menachlo nachlesto zeram khunbar zamin riza zeram khunbar zamin riza zeram khunbar zamin riza
دوستان، ضمن این که با آگاهیتون برسونم که موعد اذان مغرب امروز به وقت تهران ساعت 20:33 دقیقه خواهد بود، دعوت میکنم به طور مستقیم شنونده ی رادیو کتاب باشید.
رادیو کتاب برنامه ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه برنامه زنده رادیو کتاب سه‌شنبه ها، سلام، عصر شما بخیر. طاعت و عباداتتون قبول درگاه احدیت. شنوندگان عزیز و ارجمند، در لحظه های نابی که در حال نیایش هستید، ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. ضمن این که ایام سوگواری و شهادت حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. امروز هم با برنامه زنده رادیو کتاب در خدمت شما هستیم به مدت 85 دقیقه و از کتاب گویا و نشر الکترونیک برای شما سخن خواهیم گفت. پیشنهاد میکنم که شنونده برنامه امروز باشید، حتما مورد استفاده شما قرار خواهد گرفت، چرا که قراره اپلیکیشنی رو معرفی بکنیم که فکر میکنم مورد استفاده خیلی از شنونده های این برنامه باشه. برنامه امروز هم با بخش‌های مختلف تقدیم حضور شما خواهد شد. مانند همیشه کتاب‌های صوتی داریم که معرفی خواهیم کرد. اپلیکیشن و وبسایت‌هایی هست که همکاران ما به شما معرفی خواهند کرد تا با نحوه کار این اپلیکیشن‌ها و این ابزارهای فناورانه آشنا بشید. همینطور دو کتاب صوتی رو برای شنیدن شما انتخاب کردیم که امیدواریم تا پایان برنامه فرصت بکنیم و تقدیم حضور شما، و همینطور ویژه برنامه از آنگاهی هم تقدیم شما خواهد شد با عنوان در حوالی قاف، که از ابتدای ماه مبارک رمضان این ویژه برنامه در دل برنامه رادیو کتاب گنجانده شده و به هنگام افطار تقدیم شما خواهد شد. در کنار همه این بخش‌هایی که مانند همیشه تقدیم شما میشه، ما یک قرار گفتگوی داریم با جناب آقای محمد پهلوانی، مدیر فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر اپلیکیشن کتابخانه پژوهان. با ایشون گفتگو خواهیم کرد، ما رو با پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی آشنا خواهند کرد و همینطور کتابهایی که در اپلیکیشنشون به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان و مخاطبان ارائه میشه. چنانچه تمایل دارید که با برنامه خودتون در ارتباط باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو اعلام بکنید، مانند همیشه دو راه ارتباطی در اختیار شماست، یکی سامانه پیام کوتاه 30558 و دیگری شماره تلفن های 220-485 و 220-588 دو تا صفره. همونطور که پیشتر هم اعلام کردیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، امروز قرار گفتگویی داریم با جناب آقای محمد پهلوانی، مدیر فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر اپلیکیشن کتابخانه پژوهان، و قراره که به واسطه ایشون با این پژوهشگاه آشنا بشیم و همینطور با اپلیکیشنی که این پژوهشگاه ارائه میده. آقای محمد پهلوانی هم اکنون پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب آقای پهلوانی سلام، عصر شما بخیر، طاعت و عباداتتون قبول.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم و شنوندگان عزیزتون. اجازه بدید تسلیت عرض کنم ایام شهادت مولای متقین امامی علیه السلام با آرزوی قبولی طاعت و عبادات داشته باشم برای همه اطفال. در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزاریم از شما جناب آقای پهلوانی. جناب آقای پهلوانی، شما مدیر فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همینطور مدیر اپلیکیشن کتابخانه پژوهان هستید. در ابتدا تمایل داریم که قدری با پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی آشنا بشیم، با اهداف این پژوهشگاه، این که از کی کار خودش رو آغاز کرده، و بعد پرسش‌های رو راجع به اپلیکیشن مطرح می‌کنیم که شما به عنوان مدیر فناوری اطلاعات پاسخگو باشید. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در خدمت هستم. عرض خدمتتون که پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی زیر مجموعه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم داره فعالیت میکنه.
بله.
که مجوز فعالیت قطعیشو در سال 1984 از وزارت علوم تحقیقات فناوری دریافت کرده. در حال حاضر در این پژوهشگاه 10 پژوهشکده و 2 مرکز در حال فعالیت هستن: پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن، پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت، پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی، پژوهشکده اسلام تمدنی، پژوهشکده فقه و حقوق، پژوهشکده فلسفه و کلام، علوم و اندیشه سیاسی، مدیریت اطلاعات مدارک اسلامی، اخلاق و معنویت و الهیات و خانواده، و 2 مرکز هم به اون نام: مرکز مطالعات اجتماعی تمدنی و مرکز احیای آثار اسلام. عمده فعالیت ها خب از عناوین پژوهشکده ها فکر کنم مشخص باشه، در حوزه علوم اسلامی انسانی است. بیش از 100 هیئت علمی در این پژوهشگاه مشغول هستند و 200 محقق که به صورت تمام وقت و پاره وقت در حال فعالیت هستند.
بله. خب جناب آقای پهلوانی، با توجه به اینکه به طور معمول و روال پژوهشگاه‌های علوم و فرهنگ اسلامی و وبسایت‌هایی که در این عرصه فعالیت می‌کنن و اپلیکیشن‌هایی که خب حالا وابسته به این عرصه هستن فعالیت می‌کنن، داره یه حساسیت خاصی برای اینکه آنچه که صحیح هست و آنچه که درست هست و آنچه که به خصوص حالا چه به لحاظ تلفظ، چه به لحاظ اعرابگذاری و چه به لحاظ تحقیق و تفحص، به لحاظ محتوا خیلی دارای حساسیت های خاص خودش هست. همونطور که شما اشاره کردید 200 محقق هستن، 10 تا پژوهشکده که تخصصی داره. راجب راه اندازی خود، اگر وبسایتی داره، راجب راه اندازی وبسایت و دسترسی به وبسایت پژوهشگاه هم برای ما و شنوندگان توضیحاتی رو ارائه بفرمایید.
همونطور که فرمایید، بله، این حساسیت ها وجود داره. شاید به همین دلیل باشه که پژوهشگاه انتشارات تخصصی برای خودش داره و ناشر تخصصی داره. آثاری که تو پژوهشگاه تولید میشه اصلا همین انتشارات منتشر میشه. در حال حاضر بیش از 1200 عنوان کتاب در پژوهشگاه انتشار پیدا کرده تا کنون. علاوه بر این ما در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم ادارات عمومی هم داریم. احتمالاً شما نامش ها باشن، مؤسسه بوستان کتاب وابستگی به دفتر تبلیغات داره که برای حفظ همین موارد که فرمودید و اینکه خیالم راحت باشه محتوایی که داره عرضه میشه با برند و عنوان ما معتبر باشه، این دو ناشر دارن کارا انجام میدن. ناشر عمومی داریم و ناشر تخصصی که انجام میشه.
بله. خب از چه زمانی در واقع به این فکر افتادید که اپلیکیشن کتابخانه پژوهان رو راه اندازی بکنید؟ از تاریخچه راه اندازی این اپلیکیشن برای شنوندگان بگید.
توسعه فناوری اطلاعات و فضای مجازی ما رو شاید وادار کرد که بخوایم به این موضوع فکر بکنیم. خب سازمانی که 1200 کتاب تخصصی داره و کتابایی که مخاطبشون مخاطب نخبگانی هستن و بین‌المللی و در سطح همه دنیا هستن، دو ما راه حلی بودیم که دست از پذیری به آثار رو افزایش بدیم. منم رسید که تنها کاری که میتونیم انجام بدیم رفتن سمت این فضای مجازی و استفاده از این ابزارهای جدید است. مطالعاتی از سال 94 تو این حوزه انجام شد، رسیدیم به کتاب الکترونیک، با فعالان بازار و دوستانی که در این حوزه کار میکنن وارد مذاکره شدیم، ولی به خاطر نیازهای خاصی که این پژوهشگاه داشت که حالا دندان در معرفی جهان خدمتتون عرض میکنم، رفتیم سمت تولید این پلتفرم و الان ما زیر ساخت فروشگاه کتاب الکترونیک به صورت قانونی داریم. الان داره به 5 زبان فعالیت میکنه، فارسی، عربی، انگلیسی، ترکی استانبولی و روسی داره کار میکنه. بیش از 80 ناشر در حوزه علوم اسلامی و انسانی دارن با این سامانه کتاباشون رو منتشر میکنن که نزدیک و بهتره بگم بیش از 4000 عنوان کتاب هم تا الان منتشر شده به صورت الکترونیک.
بله، خب در واقع پرسش بعدی ما این بوده که این اپلیکیشن به چه زبانهایی در اختیار مخاطبان قرار میگیره که اشاره کردید به 5 زبان. چقدر با افراد خارج از کشور از طریق اپلیکیشن در ارتباط هستید و تعامل دارید؟
مشکلی که ما در ادامه در توسعه کار با این سیستم مطرح شد برامون همین بحث تحریم ها بود و بحث شما این فروشگاه قانونی کتاب الکترونیک هستیم، مشکل خوردیم در بحث تحریم ها و انتقال پول.
بله.
یک سالی هست که با یک مؤسسه توی ترکیه داریم همکاری میکنیم و یک شرکت اونجا به عنوان همکار انتخاب کردیم.
بله.
و داریم از طریق اون این کار رو انجام بدیم که شرکت ثبت کنیم و داریم فروش ارز رو با اون انجام بدیم. الحمدلله استقبال خیلی خوبی شده. اشکر خدمت ابتدا ترکیه رو توسعه دادیم، بعد هم از طرف مسلمانان روسیه دعوت به همکاری شدیم، زبان روسیه رو توسعه دادیم. انشالله امسال 10 زبان مد نظرمون هست. فکر میکنم کتاب های غیر فارسی حدود 1000 عنوان کتاب باشه که استقبال خوبی ازش شده.
بله، بسیار عالی. به این اشاره میفرمایید که آماری دارید از تعداد مخاطبانی که از اپلیکیشن شما استفاده میکنن و چه تعداد کتاب رو مورد مطالعه قرار میدن؟
کتابی که خدمتتون عرض کردم بیش از
4000
کتاب.
بله.
در مورد خود کتاب مخاطبان هم در حال حاضر با توجه به اینکه حالا تبلیغات کمی به مخاطبین خاصی که ما داریم 20000 کاربر فعال دارن با این سامانه کار میکنن.
بله، بسیار عالی. راجع به در واقع میخوایم بپرسیم که آیا اتفاقی برای صوتی کردن این کتاب ها میفته؟ یعنی به این سمت رفتید که کتاب هایی رو صوتی بکنید و در اختیار کاربران قرار بدید؟
من عذرخواهی میکنم، میشه یه بارتون سوال کنید؟
بله. پرسش من از شما این هست که آیا تا به حال مجموعه آثاری که در اپلیکیشن شما بارگذاری شده آیا به صورت صوتی هم بارگذاری شده و یا
ما فعلا وارد بحث کتاب های صوتی نشدیم؟ دلیلش هم شاید نوع کتاب های ما باشه.
بله.
کتاب هایی که ماهیت پژوهشی دارن و نیازی که روشون ابزارهای پژوهشی پیاده بشه، بحث یادداشت‌گذاری، بحث نمایزنی، بحث فیش برداری، تا الان چون از سمت کاربران نیازی سمت ما نیومده فعلا وارد کتاب های صوتی نشد و داریم امکانات کتاب الکترونیکم رو توسعه میدیم.
بله. این مقدار راجع به خود پلتفرمتون توضیح میدید که چگونه کاربرا میتونن ازش استفاده بکنن؟ اساسا به درد کدام گروه از کاربرا میخوره این اپلیکیشن که اپلیکیشن تخصصی هم هست؟
بله، عرض میکنم خدمت. اپلیکیشن پژوهان که حالا به آدرس pajuhan.ir هم اگر جستجو بفرمایید در اینترنت قابل مشاهده و دسترسی هست. پلتفرم انتشار کتاب به صورت الکترونیک کاملا قانونی داره کار میکنه، بحث قرارداد با ناشرین داره و مجوزهای وزارت ارشاد و وزارت سمت داره. فرمایید که مخاطبان هم به خاطر جنس کتاب هایی که تو این سامانه داره منتشر میشه، مخاطبان شاید پژوهشی، نخبگانی و محققین باشن، به خاطر گرایشی که ما در انتخاب ناشرین داریم و ناشرینی که داریم انتخاب میکنیم این جنس رو داره. اما اگه میخوان از این پلتفرم استفاده بکنن خیلی راحت به صورت رایگان میتونن مراجعه کنن به سایت یا اینکه عدد 1 رو ارسال کنن به 3014 4020، نسخه اندروید، نسخه iOS یا نسخه ویندوز، این رو به صورت رایگان دانلود کنن، ثبت نام رایگان انجام بدن. نزدیک 3000 عنوان کتاب و مجله، به مجله بعد اشاره کنید که مجلات تخصصی هم تو این سامانه منتشر میشه، 1000 عنوان کتاب و مجله تو این سامانه هست، میتونن رایگانش رو مطالعه کنن. و بقیه هم اونهایی که پولی هست عمدتا با 1/5 قیمت داره عرضه میشه، برای اینکه حمایت کنیم از کتاب و کتابخانی، فرهنگ کتابخانی کمک کنیم، قیمت ها رو معمولا با 1/5 قیمت پوش جلد داریم منتشر میکنیم.
بله.
اگر فرصت داشته باشم یاد در مورد امکاناتش و تفاوت های این محصول من خدمت شنوندگان،
حتما این فرصت در اختیار شما هست. من تا قبلش اجازه بدید ما قدری یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، موسیقی بشنویم، بعد در ادامه در خدمت شما هست.
در خدمت شما هست.
شما شنونده برنامه زنده رادیو کتاب از شبکه رادیویی فرهنگ هستید و ما در این برنامه همکنون در حال گفتگو با جناب آقای محمد پهلوانی، مدیر فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر اپلیکیشن کتابخانه پژوهان هستیم که این اپلیکیشن در واقع با 5 زبان ارائه خدمات میکنه با کاربران خودش. 1200 عنوان کتاب تخصصی رو داره و 4000 مخاطب تخصصی که از امکانات وبسایت و اپلیکیشن استفاده میکنن و در واقع از 10 پژوهشگاه 2 مرکز مطالعه وبسایتش برخوردار هست و به صورت تخصصی به علوم اسلامی و انسانی میپردازه. در ادامه گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای پهلوانی و توضیحات ایشون رو درباره وجه تمایز این اپلیکیشن با سایر اپلیکیشن ها و امکاناتی که داره و در اختیار مخاطبان و کاربران قرار میده میشنویم. بفرمایید جناب آقای پهلوانی.
همونطوری که فرمودید، چیزی که شاید ما رو متمایز کنه از سایر پلتفرم‌های حوزه کتاب الکترونیک، شاید در 2 محور بشه اینو توضیح داد. یک، محتوا و کتاب‌هایی که در این سامانه داره منتشر میشه. ما طرف قرارداد و همکاری با ناشرین بزرگ حوزه علوم اسلامی و انسانی هستیم. عرض کردم خدمتتون مجمع جهانی اهل به جماعت المصطفى العالمیه، آستان قدس رضوی، انتشارات سوره مهر، مرکز علوم اسلامی ایران پیشرفت و بستان کتاب، پژوهشگاه فرهنگ اسلامی، پژوهشگاه مطالعات اسلامی و علوم اجتماعی و خیلی دیگه از مراکز دیگه بزرگی که توی علوم اسلامی انسانی دارن کار میکنن، آثارشون داره در این سامانه منتشر میشه. اما از جنبه دیگه، ابزارهایی که در اختیار مخاطب قرار میگیره در این اپلیکیشن شاید این رو متمایز کرده.
بله،
ابزارهای متعدد پژوهشی تو این سامانه معرفی شده که بعضیش حالا حالت عمومی‌تر دارن، مثل اینکه شما هنگام مطالعه میتونید قسمتی از متن رنگی کنید، یادداشت گذاری کنید، فیش برداری انجام بدید، متن رو کپی کنید، امکان اشتراک گذاری متن وجود داره. نکته‌ای که در اشتراک گذاری هست اینه که اشتراک گذاری با نمایش مرجع انجام میشه، رفرنس متن هم همراه اون هست. شاید یک ویژگی منحصر و مهمی که تو پژوهش وجود داره، انطباق نسخه چاپی با نسخه الکترونیکه. یعنی تعداد صفحاتی که در نسخه چاپی هست با هم تعداد صفحات ما در نسخه الکترونیک این انطباق رو داریم و اگر شما ارجایی و اشتراک گذاری در پژوهان انجام میدید، باید مطمئن باشید که دقیقاً انطباق داره با نسخه چاپی. این دست پژوهشگر موقعی باز میکنه که اعتماد کنه به این سامانه و بحث‌های پژوهشیشو و مدیریت منابعش داخل این سامانه انجام بشه. امکان جستجوی تمام متن داره داخل خود کتابخانه، به صورت کامل میتونید این کار رو انجام بدید. امکان ارتباط با بانک‌های اطلاعاتی بیرون از برنامه داره، مترجم داخلی داره، امکان ارتباط با دارالمعارف و فرهنگنامه‌ها داره، امکان ارتباط با اصلاحنامه علوم اسلامی رو داره. شما در حال مطالعه هستید، هر عبارتی که پیدا می‌کنید خیلی راحت طریق برنامه می‌تونید بخشید بانک‌های مختلف و اطلاعات رو داخل برنامه دریافت کنید. ارزش افزوده که متن داده شده، آیات، روایات، اشعار و پاورقی ها همه در متن شناسایی شدن، فهرست گذاری اتوماتیک شدن. اینها امکاناتی است که در اختیار شما قرار میگیره و شما رو تقریبا بی‌نیاز میکنه از اینکه در حین مطالعه از اپلیکیشن خارج بشید و هر اطلاعاتی که میخواید داخل اپلیکیشن در دسترس محقق خواهد.
بله، خب جناب آقای پهلوانی، لطفا از برنامه‌های آینده‌تون برای ما و شنوندگان بگید.
ما در حوزه توسعه فنی و توسعه محتوایی برنامه داریم. در حوزه توسعه فنی در حال بهبود ابزارها و امکاناتمون هستیم. توسعه محتوایی هم داریم، ناشرین رو بیشتر میکنیم و محتوای کتاب رو داریم افزایش میدیم و انشالله حوزه بین‌الملل هدف ما خواهد بود. هرچند خدمتتون کاری که داریم در ترکیه انجام میدیم انشالله به زودی به ثمر خواهد و امیدوارم بتونم تو همین برنامه در برنامه آتی شما معرفیش بکنم. بحث بین‌الملل ما هست که داریم اونجا فعالیت میکنه و انشالله زبانها رو توسعه خواهیم داد.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما جناب آقای پهلوانی به خاطر توضیحات.
فقط یک نکته، اگر فرصت داشته باشم، با توجه به ماه مبارک رمضان، یکی از برنامه‌هایی که الان در پژوهان در حال انجام هست بحث مسابقه کتابخوانی است. مسابقه کتابخانه الکترونیک سبک زندگی قرآنی که به صورت کاملا رایگان در پژوهان در حال اجرا هستش.
اینو هم باید اپلیکیشن رو در واقع دسترسی به اپلیکیشن داشته باشن یا با مراجعه به وبسایت میتونن
اپلیکیشن رو نصب کنن؟ از کلام یک رو به 3014-40-20 ارسال کنن. این که رایگان.
یک بار دیگه میفرمایید یک رو به چند ارسال؟ جناب آقای پهلوانی، یک رو به چند ارسال بکنن؟
3014-40-20.
3014-40-20. بله،
اپلیکیشن رایگان دریافت میشه و نصب میشه. قسمت مسابقه داخل اپلیکیشن فعال شده. 7 کتاب سبک زندگی خانواده قرآنی رو ما داخل این برنامه قرار دادیم که هم محتواش مطمئنا براشون قابل استفاده خواهد بود، هم کاملا رایگانه. این کتاب ها رایگان مطالعه میکنن، انشالله در مسابقه هم شرکت میکنن. جوایز نفیسی هم انشالله اهدا خواهد شد. فرصت شرکت تا انتهای و پایان خرداد ماه 31 خرداد ماه فرصت دارن در این مسابقه شرکت کنن.
خود مسابقه کی برگزار میشه یا نتایج مسابقه در واقع کی اعلام میشه؟
همزمان با میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها 13 تیر ان شاء الله.
بله. پس علاقمندا میتونن عدد 1 رو به 30014 4020 ارسال بکنن. میتونم در واقع لینک اپلیکیشن رو دریافت بکنم و در این مسابقه شرکت بکنم با مطالعه کتابایی که در اختیار شما به صورت رایگان قرار میگیره. خیلی متشکریم جناب آقای پهلوی لوانی، براتون آرزوی سلامت و سعادت میکنیم.
ممنون.
و شما رو
خواهش
میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگومون رو شنیدید با جناب آقای محمد پهلوانی، مدیر فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر اپلیکیشن کتابخانه پژوهان. امیدواریم که این گفتگو مورد توجه شما قرار گیره باشه، چنانچه علاقمند به کتاب‌های مذهبی هستید و می‌خواید از منابع موثق مطالب مذهبی رو دریافت بکنید، مطالب علوم اسلامی و انسانی رو دریافت بکنید، می‌تونید به وبسایت و یا اپلیکیشن مراجعه بکنید و اطلاعات لازمتون رو به دست بیارید. قبل از اینکه ویژه برنامه افطار رادیو فرهنگ در حوالی قاف رو تقدیم حضورتون بکنیم، می‌خوایم یک بخشی از کتاب صوتی رو براتون پخش بکنیم با نام القدیر، نویسنده عبدالحسین امینی نجفی، با صدای استاد بهروز رضوی بشنوید.
داستان‌های قرآنی داوود و سلیمان، داوود و تالوت، موسی و هارون، همچنین قصه ابراهیم و امامتش، نیز آیات دیگر امامت و خلافت، همه همین را می رسانند که انتخاب امام و اختیار خلیفه با خداست. نظری به خصیصه ذاتی اسلام و قرآن نیز مسلم می سازد که سازگارترین نوع عقاید با اسلام عقیده الهی بودن امامت است. چه اسلام آیین بت‌شکنی و یکتاپرستی است. شعارش لا اله الا الله و پیغمبرش رسول الله و کتابش کلام الله است. زبان آمار نیز گویای این است که 97.7% از آیات این کتاب درباره خدا و تسبیح و تقدیس او و سرشار از توحید و تفویض و توکل و تبدل است و با همه رنگارنگی ها و گوناگونی ها که در مطلب دارد به یک سوی و سمت و وجه و سبقه برمی گردد و آن خداست. خدایی که خلق و اختیار و آفرینش و گزینش و حکم و ملک در انحصار او و واگذار به اوست، که در آیه‌ای از سوره قصص فرمود و خداست که می آفریند و بر می گزیند آنچه را که بخواهد و آنان را اختیاری نیست. او پاکتر و برتر است از آنچه شرک می برزند. در آیه‌ای از سوره احزاب نیز فرمود چون خدا و رسولش فرمانی دهند مرد و زن مؤمن را اختیاری در کارشان نخواهد بود. کار تأکید توحید در قرآن به آنجا می رسد که فلسفه ارسال رسول و نزول کتب را در یک جمله خلاصه می کند و می فرماید پیش از تو پیامبری نفرستادیم مگر آنکه به وی وحی کردیم که خدایی جز من نیست، پس مرا بپرستید. آیا صراحت و اصراری در احدبینی و یکتاپرستی بالاتر از این تصور می شود که حتی پیغمبر خیشتن را در همه رفتارها و گفتارها کنار بکشد و چنان تابع و تسلیم وحی باشد که وقتی دیگران تغییر و تبدیل آیه‌ای را از او می خواهند عین این درخواست و پاسخ آن را درست به همان گونه که بر وی وحی گردیده و با همان لفظ قل که فرود آمده است بر مردم بخواند که بگو ای رسول ما، اگر خدا نمی خواستی هرگز بر شما تلاوت این قرآن نمی کردم و شما را بر احکام و حقایق آن آگاه نمی کردم من عمری از این پیش میان شما زیستم که دعوی رسالت نداشتم. آیا اکنون که به رسالت آمدن در این قرآن که دلیل و معجز من است عقل و فکرت به کار نمی بندید؟ مرا نرسد که از پیش خود قرآن را تبدیل کنم. من اگر پیرو جز آنچه بر من وحی می شود باشم و عصیان پروردگار کنم از عذاب روز بزرگ قیامت می ترسم.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، بخشی از کتاب صوتی القدیر رو شنیدید به نویسندگی عبدالحسین امینی نجفی با صدای استاد بهروز رضوی. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. چنانچه تمایل دارید که نسخه کامل این کتاب صوتی رو دریافت بکنید، میتونید به پایگاه کتاب گویای ایران صدا مراجعه بکنید و نسخه کاملش اونجا دریافت بکنید و یا به صورت برخط آنلاین بشنوید. شما شنونده یه برنامه زنده رادیو کتاب از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. عصر آرامی رو برای همه شما شنوندگان محترم آرزومندیم. در حال شنیدن برنامه زنده رادیو کتاب از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. ما در رادیو کتاب سه‌شنبه ها به موضوع نشر الکترونیک و کتاب گویا میپردازیم. در واقع مجموعه هست که به نیازهای برخی از مخاطبان پاسخ میده و هدف ما در این برنامه افزایش سرانه مطالعه است. یک عده از افراد جامعه هستند که در واقع کتاب‌های چاپی رو مطالعه می‌کنن و عده‌ای هم هستند که همچنان به فرهنگ شفاهی علاقه‌مندن و دوست دارن که کتاب‌های چاپی رو هرچه زودتر بشنون و تمایل دارن که با شنیدن این کتاب‌ها روزگار خودشون رو سپری بکنن. هدف ما در این برنامه تشویق و ترغیب مخاطبان و شنوندگانمون به مطالعه یک کتاب و شنیدن کتاب هست که ابزاری است برای مطالعه بیشتر و آگاهی و دانش بیشتر. ما با برنامه زنده رادیو کتاب تا ساعت 8:55 در خدمتتون هستیم، ضمن اینکه آرزو می‌کنیم طاعات و عباداتتون قبول درگاه احدیت باشه.